با درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان محترم، هر جا که هستید، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم در واقع روز چهارشنبه است و سوم جولای و فردا هم روز در واقع استقلال آمریکا است. در این باب هم تو کلمه خواهیم گفت. اجازه فرمایید که یک غزل از حافظ خدمتتون بخونم. میفرماید: سالها پیروی مذهب رندان کردم، پا به فتوای خرد هرس به زندان کردم. این هرس که همون آز پارسی باشد، این در واقع از قدیم و ندیم مورد انتقاد بوده و کسی که خیلی برش تکیه داشته حکیم فردوسی بوده. همه تلخی از بحر بیشی بود، مبادا که با آز خیشی بود. خب، من به سر منزل عنقا نه به خود بردم راه، قطع این مرحله با مرغ سلیمان کردم. از خلاف آمد عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از اون زلف پریشان کردم. از خلاف آمد عادت به طلب کام، بیزار بوده از سنت، میگه خسته شدم از این تقلید و تکرار این سنت های پوسیده عقب افتاده. کام رو از خلاف آمد عادت، یک عادی و روزمره نباشد، باید گرفت که من کسب جمعیت از اون زلف پریشان کردم. دو تا متضاد هم گرفته و نتیجه مثبت گرفته که تمرکز من و توجه من و از پریشانی و تشدد بیرون آمدن من از زلف پریشان تو بود. چقدر زیبا گفته. و این سنت مایه بدبختی و آویزان می شود به گردن ملت، بدون اینکه هیچ منطق درستی درش باشه، بدون اینکه بعض اوقات عناصر غیر انسانی درش هست، مثل خودمان و این سنت رافضیگری و بر اصغر و اکبر سینه زدن و گریه کردن و کله پاچه خوردن و عرض بکنم اینها رو یک آرام آرام ممکن است یه روزی عرض کنم که ما بذاریم کنار. بله، خیلی هولناک این تصویر کله پزی و دور کله جمع شدن. این میگه من چشمشو میخوام، اون میگه من گوششو میخوام، اون میگه اصلا درست مثل این که چیزی در کار نیست. و چقدر این کار عجیب غریبی است واقعا، این کله خوردن. حالا کار ندارم، مقصود حافظ اینه که این آداب و سنت معروف هست که ملتی که تاریخ ندارن و سنت ندارن خوشبخترن. این هم یه گروهی معتقدن، چون آویزان گذشته نیستن و سننی که یادگار روزگار جهالت هست نیست. و بدترین سنت هم دینه که اون دیگه از چون از طرف خدا آمده و چیز بهش داده و از جهنم ترسونده. اینها ما از ترس و وحشت و طمع آویزان شدیم، حالا به این روز گرفتار شد. از خلاف آمد عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. سایه ای بر در ریشم فکن، ای گنج روان، که من این خانه به سودای تو ویران کردم. توبه کردم که نبوسم لب ساقی، و کنون میگزم لب که چرا گوش به نادان کردم. نقش مستوری و مستی نه به دست من و توست، اون چه سلطان ازل گفت بکن اون کردم. روزی دیگر هموطنان گرامی، عرض میکردم که فردا روز چهارم جولای روز استقلال آمریکاست. در این روز چهار جولای همه امریکایی خوشحال هستن، هر جا پارک هست، آتش بازی هست و یاد بوده روز آزادی و استقلال از استعمار انگلیس. و تا جایی که تاریخ یاد دارد توپ و تفنگ کسی به خیابانا نیاورده، یعنی در تاریخ آمریکا چنین چیزی دیده نشده. این کار دیکتاتورها که بیستن روی سکوی و توپ و تانک و مسلسل و سرباز و زره پوش ببرن خنده داره در آمریکا، چون همه دنیا میدونن که آمریکا بزرگترین قدرت گیتی، دیگه نمایش به چاقو کشی و این حرفا و این احتیاج به این حرفای خنده دار نیست. اینم از این خواستم خدمتتون گفته باشم. یک دختر خانومی رو زدن در پارک تهران، داشتن آب بازی میکردن، نمیدونم چه میکردن، زدن و مجروح کردن به بچه‌ای که سر و صداش در ایران شده. رژیم های از این دست، حالا یک کسی خیال میکنه خب یه پلیس خطایی کرده دیگه، نه نه اینطور نیست. در مواقعی که در واقع آخوندها در موضع ضعف قرار میگیرن و یک نوع انرژی در هوا پیدا میشه و امید به آزادی که الان پیدا شده واسه همین جریانات تحریم ها و نمیدونم دخالت آقای ترامپ و این حرف ها، فضا امنیتی میشه، میگه بزنید بکشید عزیزان من. اینها هنوز ما رو جدی نگرفتن، بزنید تو سر پیر زن. اینا یه کتاب اینجا هست، اینا لیست 20,000 نفر کشته در زمان خمینی در این کتاب هست، در اونجا عکس بعد دختر بچه های 10 ساله و 11 ساله است که هویتشون هم معلوم نیست کی هستن، فقط کشتن. بعضی از اینا 25 سنتی تو جیبشون بوده. بعد عکس اینها رو زدن. شما فکرش بکنید در تاریخ بشر اینطور جنایات نشده جز دست آخونده حجت الاسلام ها، که ما اینا رو کشتیم. عکساشون رو ببینید، بیا اینجا تا احراز هویت بشه از اینا و جسدش رو برداریم ببر. رئیس پلیس تهران یک آدم بی سواد لاتی آمده داره صحبت میکنه، میگه اینا رفته بودن نهی از منکر بکنن، نهی از منکر، در حقیقت نهی از منکر هم هست چون مردم منکر این رژیم هستن، ولی این نهی از منکر رو نفهمیده یعنی چه. پلیس هرچی ازش سوال میکنه، اتفاقا سوال کننده خیلی خوب و قوی صحبت کرده در این مصاحبه که ما نمیدونیم از کجا هست، کی سوال کرده و مرتب مغلطه میکنه به وجه خنده آوری که واقعا قابل تحمل نیست، که بله اینا عفت عمومی رعایت نکرده بودن و اینا میرندم دراگ زده بودن و نمی چی کرده بودن و یه مش حرفای لاتائل برای اینکه رفتن این دختر بچه رو، نم دختر نوجوانی، من جزئیاتش نمیدونم، ولی از فرمایشات آقای رئیس پلیس میتونستم بفهمم که موضوع چی بوده، اینا چه کردن. یه وقتی در این آمریکا یک سیاه‌پوست رو کتک زدن، 47-8 تا باتون بهش زدن در حالی که این فرار کرده بر دست پلیس. آقا همه ملت ریختن بیرون، حکومت نظامی شد در لس آنجلس. خیلی غریب بود، یعنی نشنال گارد رو بردن، بعد از ساعت 6 کسی نهد بیرون، از اینجور داستان ها. بعد سو کردن، یعنی شکایت کرد وکیلشون به خاطر ضرب و جرح از میان رفتن حقوق شهروندیش، و یه چیز حدود فکر کنم 7-8 میلیون دلار هم بهش دادن تا اومد گفت که بهتر ما همه متحد باشیم و اینها، و سر صدا خوابید، اما به صفحه تاریخ باقی. و ماموران ویژه از کاخ سفید آمدن که کشور به هم نریزه اینا، خلاصه خب دیگه این داستان آخوند است و رژیمش و از اینجور صحبت ها. خب خبر دیگر این که اینها گفتن ما اورانیوم رو دوباره میخواییم تقلیص کنیم. حالا برای بچه‌ای که نمیدونن معنیشی هست، من یه توضیح خیلی کوتاه خدمتتون میدم. قبلنم متناسب با موضوعاتی این مطالب رو من پیش از اینم گفتم که این داستان چیست، اما چون الان باز هی به گوشتون خواهد کرد که تومرانیوم داره تقلیز میشه و فران این حرفا و سر صدای مغرب زمین در اومده، معنیش چیست؟ اورانیوم یک فلزی است در خاک هست. وقتی که موضوع تشعشع ساطع از سنگ اورانیوم بوده ابتدای قرن 20، فکر میکردن میزان اورانیوم خیلی خیلی کم و نادره. بعد معلوم شد میزانش از نقره هم بیشتره و در زمین هست، و بعضی کسان ساینتیست ها نظر میدهند که این اورانیوم سوخت و سازش باعث بخشی از گرمای زمین از همین سوخت و ساز اورانیوم است، و چون هسته ناپایداری داره تمایل داره به پایدار شدن و میشکنه، خود به خود میشکنه و عرض کنم که اشعه آلفا ازش بروز میکنه و تبدیل میشه به فلزات سنگین ولی سبکتر از خودش. اورانیوم از سر جیوه سنگین تره، از طلا ولی سبکتر. باری این تحقیقات رو آقای بکرل فرانسوی کرد در تلیعه قرن 20 و صفحه عکاسی گذاشت مقابله فلز، دید تأثیر کرده، یک کارای کرده رو صفحه، جمع تحقیقاتش داد با خانم ماری کوری که در سوربن میدونید کار میکرد، اهل لهستان. اینها ماری کوری با یک پشتکار فوق العاده زیادی و با یک تأسیسات خیلی خیلی فقیرانه که به یه انبار بهش داده بودن با شوهرش پیر، اینها از دید که تشعشعاتی بیشتر از اورانیوم داده از این سنگ اورانیوم یا پیش بلان بیرون میاد و گفت یه چیزی باید باشه که از این هم قوی تر. دو تا عنصر رادیواکتیو دیگه هم کشف کرد، یکی پولونیوم بود یکی رادیوم. داستانش خیلی درازه. بعد این که این میشه کند و انرژی تولید میکند و اینها رو چگونه میتوان استفاده کرد و اینا از نظر بسیاری گذشت، تا اینکه دکتر هان و استرسمن که دستیارش بود در کایزر ویلهلم لبراتوری که حالا به نام ماکس پلانک هست، البته ماکس پلانک، اونجا این رو شکستن و مقدار انرژی ریلیز شد و اینها رفته رفته، خیلی خیلی مختصر کنم، این تبدیل شد، یعنی تحقیقات ادامه پیدا کرد. بعد در آمریکا تحقیقات دنبال گرفتن از ترس آلمان ها در لوس آلاموس لابراتوری و ساینتیست های آلمانی هم اومدن اینجا از قبیل ادوارد تلر و هانز و خیلی کسان دیگه، فیزیکدان های درجه اول که گریخته بودن از دست نازی ها، جمع شدن اونجا و بمب اتمی ساختن. از این در واقع این اورانیوم که به دست میاد از زمین، این 99.3% اورانیومی است که به درد کار بمبسازی نمیخوره، مگر اینکه زیر دستگاه‌های مختلف درش نوترون اضافه بشه و تبدیل بشه به پلوتونیوم. یعنی پلوتونیوم یک فلزی است که در طبیعت وجود نداره، باید سیر آزمایشگاه ساخته بشه و آقای فرمی در ایتالیا در دانشگاه روم ثابت کرد که میسره. اینجا هم در همین برکلی دنبالش گرفتن و مک میلان و سیبرگ اینا با هم کار میکردن و بالاخره پلوتونیوم ساختن که خیلی سوخت و سازش از چندین برابر اورانیوم و بسیار بسیار خطرناک داره. خلاصه مطلب این که این دوتا بمب ساخته شد، یعنی اتمیوم و پلوتونیومی و بعد دست همه هرکس هست دیگه، رازش به سر بازار افتاد. و این رو برای اینکه بمب سازی بشود بایستی این عنصری که در واقع فیژنبل هست که همین اورانیوم 235 هست از ایزوتوپ خودش که اون 238 هست برای در نقطه جدا بشه، و این کار خیلی سختی بوده در ابتدا، فوق‌العاده مشکل تکنیکی بوده و اینا. بالاخره با همین چیزهایی که الان آخونده در دست دارن، سنتریفوژ ها با استفاده از اینکه وزن یکیش بیشتر از دیگری است و جدارهای مختلف و اینها، اصلا جدا کنه، جدا کردنش به این آسانی نیست. یعنی شما از 0% شروع میکنید به 0.1 میرسید، هی باید اینو برگردونید و ریفیت بکنید توی دستگاه و اینها. و آخونده امروز به 3.65% رسیدن. خب به این میگوین لو انریچ یورانیوم، یعنی یورانیومی که غلظتش پایینه و از 4 به بالا، حدود 4 تو ریاکتورها و اینا میشه استفاده کرد و کارهای لابراتوار اینا، تا برسه به 20%. 20% که رسید دیگه بهش میگن های انریچ اورانیوم، یعنی که دیگه غلظت بالاست. و اگر کشوری لابراتواری توانست به 20 برسه، از 20 به 90 رفتن بسیار ساده تر است تا از 0 به 20 رفتن، خیلی به سرعت انجام میشه چون مرتب داره این غلظت زیاد میشه. و دیگه به 90% که به 85% به بالا دیگه در واقع بهش میگن بام گرید یورانیوم، یعنی میشه باش بمب اتمی ساخت. و این بمب وقتی که عمل میکنه در یک ثانیه همه، یا کمتر از یک ثانیه، همه انرژی که باید ریلیز میکنه و اون خرابی رو به بار میاد. و ترس اینا در واقع این بوده است، ترس مغرب زمین اینا، که اگر اینا خونده ها برسن به غلظت بالا اورانیوم و برسن به ساختن بمب اتمی، چون که کره شمالی کرد و آخونده با کره ها در تماس هستن دائم و با پاکستانی هم در تماس هستن همیشه و روس هم به اینا کمک میکردن و میکنن، به شاید بعد عربستان سعودی و بقیه کشورها تا برسد به مصر و اینا میگه ما هم میخواهیم، و یک شرایط خیلی هولناکی در منطقه ایجاد میشه، چون ثباتی در حکومت‌های خاورمیانه نبوده. هیچ بعید نیست دیکتاتوری در حال فرار بگه بندازین آقا، یکی بندازین روی بغداد، یکی هم بندازین خدا نکرده نمیدونم در کجا، اینا هیچ بعید نیست، چون اونجا دموکراسی نیست، اختیار دست یک نفره، ماشه دست یک نفره. و راست میگن، و راست میگن، معلوم نیست دیوانه دیکتاتور چیکار بکنه، دست صدام حسین یا همطور که میترسیدن دست هیتلر بیفته. اینه که حالا در مقابل همه این کارهایی که ترامپ کرده اونجا و نمیدونم سید علی رو گذاشته روی تحریم و دیگران رو گذاشته روی تحریم، اینا میترسن که اینا ادامه بدن. اینا هم گفتن با ادامه میدیم. آقای روحانی گفته که ما دیگه پایبند نیستیم به برجام، رو اروپایی ها هم بدانند آگاه باشن و از 36 میریم بالاتر. و این خودش یک مسئله یه و این یک چیز خطرناکیست با سر و صدایی که این نتانیاهو میکنند و تبلیغاتی که میکنند. میدونید عراق را از اون جهت خراب کردن که گفتن که اورانیوم داره، اسلحه کشتار جمعی داره، که بیچاره خاک بر سر و عاقبت نداشت چیزی، منتها سکوت کرده بود که شاید ایرانی‌ها بگن داره. اما اونا که در روی زمین بودن هیچ وقت گزارش نکردن که صدام حسین اسلحه کشتار جمعی یا اورانیوم داره. و عرض کنم که رفقای نتانیاهو هم مدد کردن، خود جورج بوش هم آدم ساده ای بود و دوروبریاش فریبش دادن که اینه ما باید این کشور خراب کنیم، قدرت ما رو بدونن که چی هستیم دیگه، روشون زیاد نشه بقیه کشور رو از این کارا بکنن و اینا، زدن خراب و همونطور که دیدید از میان بردن. به هر صورت این فضای بدی است، الان معلوم نیست که به کجا برسه و اینطوری که ترامپ عمل کرد فعلا جایی برای مذاکره نداشت. این همه تحقیر و توهین و حرفا، به هر حال فضای مذاکره نیست الان و معلوم نیست که چه بشود. که بله ما آب سنگین عراق رو هم راه اندازی میکنیم که گفتید پلوتونیوم میشه ازش تولید کرد و فلانی حرفا از اینجور. حالا هیوی وادر از خودش که نمیشه پلوتونیوم تولید کرد، به عنوان مادریتور استفاده میشه در ریاکتور ها، اون داستانش جداگانه است و خیلی فنیست. و این هم از سوی این رژیم پربرکت. و امروز میخواستم یک، چون نفت ایران رو تحریم کردن و به 300 هزار بشکه رسیده و درد و آه و ناله آخوند هم از اینه که این نفت پایین آمده، همه حساب کتاب مستبدین در ایران بر روی این نفت بوده، مثلا این نفت باعث کودتاها شده، این نفت باعث بدبختی مردم شده، به جای این که این نفت صرف سعادت ملت بشود و سازندگی بشود. اینا هنوز 60 هزار ده خراب در ایران هست، 60 درصد جامعه هنوز بی سواده، هی خوردند و دزدیدند و ادعا کردند اسلحه خریدند، چون میدونید خرید اسلحه یکی از کارهای نفتی هاست. آقا این ماده دست هر کس بیفته، اگر که ظرفیت نداشته باشه، اگر سیستم گرایش به یک نفری، حکومت یک نفری استبدادی داشته باشه، خیلی راحت اتفاق میفته، فوری چهار تا چاوکش و دو تا زد و بند با خارجی رو میزنن، ملت هم سرکوب میکنن، چرا که کردن، و اختیارش به دست اینا میفته، چون تلاس از زمین داره میاد بیرون. به عنوان مثال عرض بکنم عربستان سعودی روزی 10 میلیون بشکه میده، وقتی ما حساب کنیم روزی 23 تن طلا، یعنی ما بشکه 70 دلار حساب کنیم، روزی 23 تن طلا داره میده حساب محمد آل بن سلمان، که اینا از فرط فقر و بیچارگی و این شتر سواری تو خیابونا حمله میکردن به کربلا، این آلات زرین قبر حسین و بقیه ائمه‌شیعه رو غارت میکردن بلکه بفروشن چیزی گیرشون بیاد. حالا روزی 23 تن طلا بدیم این آقا، میشود ماهی حدود 680-90 تن طلا. خب این طلب میکنه که طمع رو چنون برمیانگیزه که در واقع دیکتاتور غالب بشه به همه یا یه گروه خاص، که این ثروت رو مال خودشون بکنن و لزوم نگهداشتش هم اینه که سرکوب شدید بکنن. بن سلمان ببینید هر روز داره کله میزنه در محل عام، سر میبره دیکتاتورای خودمون، شکنجه و عرض کنم قتل و کشتار و خار کردن ملت و از میان بردن این سرمایه هایی که در کشور میاد، که در ایران خدا میداند که چه میزان ثروت از طریق همین نفت رفت بیرون و هیچ لزوم به هیچ کاری دیگه ندیدن دیکتاتور. سازندگی در مملکت، زیرساختی، رسیدگی به مردم ایران، تعلیم و تربیت، همه بودجه هاشون ارتشی بوده، تمام این دیکتاتورهای نفتی بودجه هاشون ارتشیه، یعنی همه بودجه رو میذارن رو ارتش، رو ساختن اسلحه. همین در روزگار همین احمدی نژاد که این جریانات نمیدونم ساختن زیرزمین ها در عظیم در قوم و جای دیگه و نطنز و اینها 700-800 بیلیون دلار در این دوره کوتاه به دست اومد، بشکه 750 دلار اینا، آخوندی که خمس و زکات میخورده اصلا نمیتونه دیگه فکر میکنه به خدایی رسیده. سر به چی شد؟ معلوم نشد چی شد. از زمانی که نفت به فروش شروع رسیدن رژیم های ایران اگر نگاه کنید بودجه نظامیشون 2-3 برابر بودجه آموزش و پرورش بوده، بلکه بیشتر، چه زمان رضا شاه، چه زمان محمد رضا شاه، چه زمان این آخوندها. و این طبیعت حکومت نفتی اینه، حکومت نفتی یکی از کارهاش اسلحه خریدن و نظامی کردن و لباس نظامی به تن کردن. حالا هیچ کار نظامی هم ازش بر نمیاد، بابا یک گروبان ببینه فرار میکنه، اما 800 تا نشانه که از من بترسید، من ناپلون دوم هستم. همشون اینطور، نه تنها در ایران، در تمام کشورهایی که نفت هست همین مسخره بازی هست. شما نگاه کنی تو خاورمیانه شما چیز میبینید؟ دموکراسی میبینید؟ یه دموکراسی نیمبندی در پاکستانه که نفت نداره، در اردن هاشمیه که نفت نداره، در مراکشی که نفت نداره، در اسرائیل که نفت نداره، در آمریکای جنوبی هم همینطوره. بهترین کشورهای آمریکای جنوبی از نظر دموکراسی و رعایت حقوق ملت و مردم کوستاریکاس، اوروگوئه و شیلی که نفت ندارن، ونزوئلا که نفت داره. ببینید چه مسخره بازی. از کنار اقیانوس اطلس تا برسیم اون سوی چین نفتی ها، یعنی میخوام این عرض کنم فقط در اروپا یک کشور نروژ هست سالی 88 میلیون تن نفت تولید میکنه و دموکراتیکه، و شنیدم این سرمایه رو هم با 88 میلیون تن خیلی. یه شیری دیدم که چاه شماره 8 اف، من نمیدونم چاه 8 اف کجای ایران بوده، میکنم بسی سلیمان جایی بوده، گذاشتن جلو وزارت نمیدونم خارجه یا وزارت نفت چیه در انگلیس، و اونجا تابلو زدن که گلاتون به احترام این یه شیره که میخوره در چاه نفت، که این چاه 37 میلیون تن یک چاه برای ما نفت داده، گذاشتن شیرش اونجا، عکسش هم هست. و بعد که دیگه میرویم به طرف خاورمیانه که این نفت خیزای منطقه که بخش مهمی از نفت دست ایناست، مثل عربستان سعودی و ایران و عراق و اون امارات و اینها محل دیکتاتوری. شما فکرشو بکنید یه دبی یا ابوظبی آقا چقدر اسلحه لازم داره، عربستان سعودی چقدر اسلحه لازم داره، و در این کشورها بنابر آماری که هست اینها نمیخوان که زنها وارد کار بشن، میخوان جامعه عقب مونده باقی بماند. یعنی وقتی آمار میگیرن از نظر سواد خانمها در این کشورها بسیار پایینه، و یه بحث مفصلی هست در این باب که دلیلش چیست و پیامداش چیست. وقتی که خانم بی سواد میفته، خب میفته میره منزل شروع میکنه تولید بچه دیگه، و تبعات این داستان. یکی از وجوهش همین ارتشیگری و نظامیگریشه که خدمتون گفتم، همه اینها همون نمایششون، نمایش هنرها و اختراعات و اکتشافات مملکت و اینها نیست. روزی که میرسه که مثلا به خاطر یه چیزی جشنم زیاد میگیره، میدن میستن و توپ و تانک و اینا رد میکنن هواپیما از بالا، که یعنی ملت بترسید از ما، بترسید از ما که ما اینجا هستیم. و همواره این نفتی ها رودشون به روده خارجی بسته است، به جهت اینکه مصرف کنندگان خارجی هستن، یعنی غرب هستن، کشورهای صنعتی هستن، industrial nations، اونا مصرف کننده اینا. بنابراین همواره پیوندها با در واقع کشورهای زمانی بعض رجال ایران انگلیسی بودن، انگلیسی، نگاهشون به انگلیس بود، فکر کردن انگلیس معجزات رو از مدینه برده بودن به انگلیس. هنوز هم هر اتفاقی میفته میگن تقصیر انگلیسا بود، تقصیر انگلیسا بود، تو اون توهمات انگلیس باقی مونده. و دوره های بعد روده دولت ایران بسته شد به آمریکا، آمریکا یه حرفی میزد ساختمان های ایران میلرزید، چون همه سر و کارشون و وجودشون و هستیشون و نمیدونم حکومتشون رو بستگی به این دولت میدانستن. بله فساد دیگه. ما اگر این نفت نبود، جلال آل احمد یک حرف حساب خیلی خوب زده که اینو من ایش یادم نمیره، دو سه بار نقل قول کردم خدمت شما، و اون اینه که گفت آقا این خارجه ما رو ول کرده بودن، به ما کاری دیگه نداشتن، چیزی نداشتیم اینا بخورن. به محض این که سر کله نفت پیدا شد، دوباره محل توجه شدیم و دوباره مداخلات خارجی شروع شد در ایران زمین. و بسیار درست گفته، بسیار درست گفته، اگر ما این نفت رو نمی داشتیم یه فکر به حال خودمون کرده بودیم. من مطمئنم 90% حدس می زنم که البته با اگر دگر نیست تاریخ، اما اینا این کودتاها رو پشت سر تو در مملکت ما نمی کردن و با وابستگی نظامی به وجود نمی آمد و این حکومت ها به جای تکیه بر ملت و آمریکا تکیه نمی کردن، در واقع یعنی این دولت ها به وجود نمی آمد که تکیه بکند و همون دموکراسی نیم بند ایران ما رو به جا رسونده بود. من شک در این ندارم، به خاطر اون ذهنیت و لیاقتی که مردم ما نشون دادن، رکورداش هست، آثارش هست، مجلس اول و دوم و سوم و چهارم. منتها یک مسئله هست در امریکا، میگوید democracy dies in darkness، یعنی دموکراسی در ظلمت میمیره. ظلمت استبداد دموکراسی رو در مملکت ما از میان برد و استبداد آخوندی که دیگه نگفتنیست، نگفتنیست. و موضوع محیط زیست، موضوع محیط زیست، این سوخت فسیلی میگن، سوخت فسیلی و خود نفت که ما میگیم، فرنگی میگوید پترولیوم. این پترولیوم به معنی روغن سنگ هست، یونانیست لغت، روغن سنگ. زمانی که اسکندر میاد در منطقه همین عراق، در از این محلات شمالی عراق کردنشین هست، اونجا چشمه نفت بوده، می اومدن مردم با علاقاشون نفت بار میکردن میبردن، برای چند کار میبردن، یکی این که میمالیدن به تنشون برای بیماری پوستی، یکی هم این که باشون چراغ نفتی، فتیله که چیزی نبود، پنبه بود دیگه، ها کتون بود، میذاشتن نفت میریختن و این میسوخت، یه استفاده اینطور میکردن. و رفته رفته یک اسلحه ارتشی هم ازش ساختن، نفتنداز، شاهنامه هم هست، نفتندازی یعنی که چیز کنی، پنبه های بود، پنبه با منجنیقا پرت کنی تو شهر، یاد آتش سوزی کنی و دشمن مجبور تسلیم بشه. به اسکندر میگوین آقا اینا، این مردم از روغن، از سنگ روغنی میگیرن که اینجا دیدی شبا رو روشن میکنن، چون سر چهارراه چراغ نفتی گذاشته بودن، مردم زمین نخورن در تاریکی اینا. اسکندر مشهور است، در تاریخ هم نوشته شده که گفت من باورم نمیشه، آوردن گفتن آقا اینا این ماده سیاه خیلی بدبویه دیگه، نه بوی بعدش هم بیشتر به خاطر سولفورشه و متان و این حرفا که خب متان ساعد میتونه متساعد میشه و فلان، گفت من باورم نمیشه. بعد برای این که بداند که این آیا با این قتل و هم مؤثر هست و سوزاندن و استفاده نظامی میشه هست، گفت یه برده بیارین اینجا، برده بودن، گفت بریزین روش نفت و کبریت بزنین من ببینم. این کارم که یعنی اسکندر کرده. و این پترولیوم که واژه یونانیست، امروز هم رایج است، فکر میکنم انگلیس ها به بنزین هم میگوین پترول، پترول یا میگن گسولین، یا پترول ما میگیم بنزین. بنزین در کمش شیمی ربطی به این بنزین نداره، بنزین چیزی حلقوی، چیز دیگریست، این هم البته حلقویست، باید بکاری به اون نداره مخصوص. برای اینکه در انجین اتومبیل خوب بسوزه، این یه ماده اضافه میکنن بهش به نام تترا اتیل لد. تترا اتیل لد اصطلاحا هم بهش میگن سرب کرده. یه ترکیبی از سرب هست که وارد بنزین میکنن، چندین ترکیب مختلف از یکی سرب، بعد این سرب رو در هوا رها میکنه و این بسیار چیز خطرناکی است. تا سالها در آمریکا بود میشه لدد ان لدد، همش لدد بود اول دفعه. بعد شروع کردن به جدا کردن این سرب و که به محیط زیست و مردم صدمه نرسونه. چین حاضر نشده این کارو بکنه. اولین کشورهایی که انجام دادن همین آمریکا بوده و کانادا بوده و اینها، ولی چین هنوز حاضر نیست. و بعد لوله کشی کردن ها تو راه ها، تغییر دادن فضای طبیعت و بسیار وقتایی میتره که تو آب میریزه و کثیف میکنه، محیط زیست خراب میکنه. اینم یک بخش دیگری از نفته. و حماقت بزرگ در واقع فروش نفت خامه. یعنی اگه مملکتی واقعا عقل داشته باشن این رو بایستی برای آیندگان بذارن، چون نفت بالقوه از شما از کربن هیدروژن میتوانید بی نهایت کمیکال بسازید، بی نهایت. واقعا عرض میکنم بی نهایت یعنی که واقعا معلومه چند ده هزار میشه ساخت به علاوه ترکیبات دیگر و اینها، ولی مایه اصلیش کربن هیدروژن. کربن هیدروژن میدونید که چیز اصلی ارگانیکه دیگه، شیمی ارگانیکه، و بنابراین نفت هم از موجودات زنده حاصل شده عمدتا از 200 میلیون سال و 300 میلیون سال پیش، و چون سبکتر بوده حرکت کرده و زیر بعضی تاقهای سنگی جنانی هست که اون زیر اونجا گیر کرده شده انبار نفت و چاه نفت، بالاش هم گاز با فشار بسیار به این نفت فشار میاره که یک جای مناسبش رو سوراخ کنن، این گاز از این سو فشار میاره، اون گاز از اونجا میزنه بالا با فشار خیلی زیاد و موتور هم نمیخواد. ببینید راحت الحلقوم چاه نفت میزنی، بله، با اون فشار میاد بالا، با این در این لوله های عظیم حرکت میکنه، مرتب داره. فکرشو بکنید بن سلمان اگر که عرض کنم که روزی 10 میلیون بشکه بفروشه، روزی 700 میلیون، روزی هر 24 ساعت 700 میلیون دلار میذاره به حساب آقای بن سلمان پدر محترمش، بله. و یه اولیگارشی احمقانه درست کردن اینا از خیشان خودشون، اینا هر جا در عربستان سعودی یه کسی یک کاری هست پشت میزی هست، این قومتش همین هست. شاهزاده ها کدوم شاهزاده؟ آقا زیر خیمه که ما شاه نداریم که، زیر خیمه رئیس داریم، رئیس قبیله داریم، زعیم داریم، اینا رو شاه نمیتونیم از زیر خیمه در بیاریم که. بابا جان شاهنشاهی یک مدنیتی رو طلب میکنه، شاهنشاهی یک اشرافیتی رو طلب میکنه. اینا این شاهنشاهی رو از ما دزدیدن و ما ارزه نگهدارشنش نداشتیم. یعنی نخستین پادشاهی بزرگ در ایران، نخستین امپراتوری، کوروش کبیر، آقا چی شد؟ این شاهنشاهی چی شد؟ چی شد پادشاهی که ما پدران ما گفتن اینو نگه داریم؟ این مملکت مال این ملته، این مملکت مال هیچ کس نیست. و تمام دیکتاتور دوستا و دیکتاتوریا ملت رو پست میدونن، ملت رو آدم نمیدونن. این ملت رو میگی، این ملت اینجوری فلان، اینا حرفای فرومایه و رذلی است و همه کس طاقت شنیدنش رو نداره. اینا برای اینکه دیکتاتوری رو توجیه بکنن ملت رو تو سرکوب میکنن. تا افتاده است به این چایی که ملازم فرمایی، و وقت ما هم در اینجا به پایان رسید هموطنان گرامی. و از اینکه برنامه قطع شد من از شما معذرت خواهی میکنم. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.